تاریخچه موضوع امروز.
یکی از مفاهیمی که با کلمه امید پیوند تنگاتنگی داره امید به زندگیه، که خیلی برای همه ماها باید مهم باشه. این امید به زندگی شاخصی که در طول قرون و اعصار نمیتونیم بگیم دقیقاً بالا رفته یا پایین اومده، نوسان زیاد داشته. آقای استاد احمد به ما میگه که اون اول اولا چجوری بوده؟
اون اول اولا امید به زندگی خیلی زیاد بوده.
واقعی؟
به خاطر اینکه میدونن دارن غذای سالم میخورن.
آها.
خب مثلا
تراریخته نبوده.
تراریخته نبوده، اصلا تراریخته سر جای خودش.
پالمه بیش از تراریخته سرش بخوره.
نه چرا؟ خب یه بعضی از تراریخته ها سختن.
آره راست میگه.
سخت حساب میشه. عرض شود خدمت شما که این تراریخته ها و نمیدونم اینجور چیزا و اینا نبوده، اسانس های علکی پلکی نبوده،
افزودنی
ها نبوده. به هر حال نه، خوب نیست دیگه.
اسانس میشه طعم دهنده. آره طعم دهنده.
بعد طعم دهنده ها نبودن، اینا نبودن و انسان چیزای سالم میخورده صبح تا شب.
خب
همش هم در حال تحرک بوده.
بله
میبینی. ولی اینجوری احساس میکردی خب امید به زندگیش بالاست دیگه. ولی مثلا اونطوری که بعضی از همکاران من اعلام میکنن،
کیا یعنی؟
ما باستان شناسا، تاریخ
خانا، مورخ خان،
ما دانشمندا رو دارم میگم. مورخ خان نه، ما مورخ ها.
بله
ما اینطوری. بعد میگن که اون وقت انسان ها مثلا شاید 20 سال عمر میکردن، 25 سال عمر میکردن.
خب این که منافات داره با اون امید به زندگی؟
خب دیگه گفتی. همین نکته همینجاست. امروز ما صبح تا شب داریم پالم میخوریم، از خودروهای مختلف استفاده میکنیم که بعضیاش که خب شما میدونید که بهش میگن عرابه. بعد یا اینکه شما فکر بکن مثلا افزودنی همش تو غذاهامون هست، هی غذای سرخ کردنی میخوریم، گوشت سرخ کرده زیادی از حد میخوریم، یا مثلا برنج همش نشاسته وارد بدنمون میکنیم، 80 سال 100 سال هم عمر میکنیم. این یه نکته ایه که تاریخدان ها هنوز نفهمیدن که چیه. یعنی ما تاریخدان ها نمیدونیم، شما زیست شناسا نظرتون چیه؟
اجازه دارم همین وسط برنامه یه عکس یادگاری با مهدی بندازم؟
بله بله.
شما گفتی گوشت زیاد میخوری، وضعت خیلی خوبه.
گوشت سرخ کرده
هرچی. مگه شما میری مغازه قصابی میگی که این گوشت رو بده نمیخوام سرخش کنم؟
نه، گوشت سرخ کردنی یه چیزیه مثل پرتقال آبگیری، ارزون تره.
آها اینا ارزون تره. خب
اینا داره میگه که ما نریم
تقریبا قانه شدم. آره
عکس بگیرین اشکال نداره، ولی مهمان من نمیپذیرم زیاد.
امید خیلی چیز خوبیه.
بله
شما وقتی از بوشهر را میفتی بری آبادان چرا حرکت میکنی؟ چون امید داری که برسی به آبادان. اگه فکر میکردی نمیرسی خب نمیرفتی از بوشهر بیرون.
نه من امید میدی. دارم که برم سمبوسه بخورم.
خب دیگه بالاخره
به امید سمبوسه داری میری
و امیدواری که بله. اتفاق بیفته و میری و میرسی. در صورت که اگه ناامید باشی بگی نه با من که به آبادان نمیرسم، میمونی خونت به سموسم نمیرسی.
وقتی شما بخوای بری نور افکن بخری به چه امیدی میری؟
امید نور افکن.
بیا
تموم شده رفت. کارش خوبه؟
چی؟
امید نور افکن
عالیه.
خیلی خوبه.
خیلی خوبه. بنابراین میخوام بگم که
من خودم هوادارشم.
همه سعی کنین امید داشته باشی.
اصلا هواداره استقلال یه زمانی به امید ابراهیمی و به امید نور افکن میرفتن.
اخلورف من کدوم تیمو دوست دارم؟
لورف
نداره. من نمیدونم چه دلیلی داره که میگن که مثلا نه من نه استقلالی هم نه پرسپولیسی.
من
پرسپولیسی
میگه من طرف حق
میگه طرف حق. آره من فقط تیم ملی، یعنی من که استقلالی هم تیم ملی رو دوست ندارم، جونم براش پر میزنه.
واقعی چه خوبی
تیم ملی. واقعا آره واقعا وقتی بازی داره تیم ملی.
حالا چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که پس امید لازمه زندگیه و اتفاقا خیلی هم برمیگرده به اون بچگی آدم. پدر مادر خیلی باید حواسشون باشه. بچه نوزاد گریه میکنه میگن سری بغلش کنین، امیدوار میشه به زندگی،
ونگ میزنه.
آره
امیدوار میشه به زندگی.
احساس میکنه دنیا مطالباتشو بهش میده میگه دنیا همچین جاییه، من وقتی خواسته دارم یا ناراحتی دارم دنیا بهم رستگی میده.
مطالباتش بغله
بچه. آره دیگه، واسه اون بغل شیر پوشک عوض کردن این آدم میشه 30 سالش.
کف مطالباتش پوشکه.
بله دیگه، اون موقع اینجوریه.
آره دیگه، بزرگ میشه دیگه ولی پوشک جزء مطالباتش نیست.
حالا همین آدم میشه 30 سالش، میخواد یه کسب و کار راه بندازه، میگه میشه، من میتونم، دنیا اون چیزی که من میخوامو انجام میده.
واقعا
آدم میره پیش.
یعنی اگه ما ببین بذار ببین خوب درست
همین تو اگه پوشک تو موقع عوض کرده بودن علی کارآفرین بودی.
خب نکردن چون پوشک نبود اون موقع، کنه مشما بود
هر چی که بود و باز زود
چیزایی ما داریم الان توی برنامه میگیم. ببین بذار من یه چیز دیگه بگم، بذارم درست فهمیدم اینه، یعنی اگه ما پوشک بچه رو سر وقتش عوض کنیم کارآفرین میشه؟
بله همین.
چه ربطی داره این؟
ببین شاید هم نشه ها، ولی امیدواره و تلاش میکنه.
خب یه زمانی که پوشک نبوده اون چیزایی که گفتم بوده،
اونا رو عوض نمیکردن، یه بار میبستن تا آخرش. خب بالاخره عوض میکردن.
من نظرم اینه که میتونیم با مثال های دیگه برنامه رو پیگیری کنیم.
خلاصه که
گل بوی مثلا چه میدونم جنگل
بچه پودره بچه خوشبو هم
هست. ببخشید اگر گل بچه گریه کرد بریم گل تا مثلا بریم بو کنه.
نه بچه گریه کرد بریم پوشکشو عوض کنیم فقط.
تموم شد دارم.
همین
بچه‌هاتون امیدوار بار بیارین.
آها آها.
با تعویض پوشک.
آره همیشه بدونن تو زندگی پوشک عوض کنی هست.
نه موضوع اینجاست که احساس کنه که من توی زندگی وقتی میرم جلو نیازهام و خواستهام برآورده میشه.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
امیدت را نده از دست در کار، که کارت می دهد کم کم بهت بار.
همین بهت باید می گفتی
چی؟ بهت
کم کم بهت بار
بهت بار بهت.
آره
همین اول فقط سخت است در کار، که کارت می دهد کم کم برت بار.
خیلی سخت شد.
برت بار برای اسباب کشی نمانامه.
آها.
توی کاران چه که خیلی مفید است، به جان بنده یک ذره امید است.
بله.
خب. امید و پشت کارت باد جاوید، الهی که شود کار تو تشدید. یعنی موفقیت،
یعنی کارت زیاد بشه. دعای تو داری میکنی من بسه.
یعنی موفقیت تشدید بشه.
آخ باشه.
یعنی بالای موفقیتت یه چیز دو دندونه بذارن، موفقیتت بشه موفقیت.
تا اینجا هی از امید خوب گفتیم، کارو خوب
بیشتر از پوشک گفتیم.
نه نه نه، اون بحثم امید بود.
بله.
ولی امید علکی هم به کسی نباید بدیم.
بله.
بعضی علکی آدم امیدوار نگه می‌دارن، میگه فلانی مثلا گیرم داری 2 میلیون تومان به من بدی، میدونه نمیخواد،
میگه حالا
وایس تا آخر هفته ببینم چی میشه.
یه نفر پریزا توییت کرده بود که اونی که میگه حالا بذار بگم یا بذار با هم هماهنگ کنیم، جوابش نه، داره سر میدونه،
سر میدونه و تو امیدوار علکی میشی نمیای به من بگی که صادقانه.
نه امیدوار علکی نمیشه طرف، امیدوار راستکی میشه و مشکل همینجاست.
ولی واهیه،
ولی واهیه،
واهیه. آره.
پس اونایی که بهتون میگن حالا با هم هماهنگ میکنیم، شما بدونین که هماهنگی در
واقع نخواهید. واهیه میخواین توضیح بدیم دربارش؟
خود توضیح بدهید.
از واهه میاد ظاهرا.
بله، واهه‌ای در بیابان.
یعنی شما تو بیابون یه چیزی نیست ولی فکر میکنی
هست. این پولا رو نمیخواد بهت بده ولی فکر میکنی
میخواد. اونا میگن واهه. اینم امید واهه‌ای بوده.
واهه‌ای بوده.
که بعد سخت رو تلفظ.
امید واهه‌ای کی هست؟ خواننده است؟
نه. میگم یعنی از واهه اومده، چه ربطی داره؟
از واهه اومده.
کم کم
واهه الان هواش چطوره؟
آقا میشه بگی تو چی داشتی میگفتی؟
من عرض میکردم کسی علکی امیدوار نکنیم و خودمونم حواسمون باشه به چی امیدوار میشیم.
این سخت شد.
چرا دیگه اومدم؟
نه با یکمش تقصیر خودم چی شد؟
اومدم به تو گفتم پول بده، گفتی حالا باشه ببینم تا آخر هفته همو همین می‌کنی. یعنی نه، من به خودم عقلم برسه به تو امیدوار نباشم، برم از مهدی پول بگیرم.
حالا چرا منو مثال می‌زنی؟
تو آخر هفته ای گفت یه رب دیگه هم پول بهت میدم، امیدوار نباشم.
نه، اگه گفت میدم که نه، آدم صادقیه.
نه،
ولی چون درواسی داره، نه
ببینیم چی میشه. حواسمون باشه، پس حمید گفت ببینیم چی میشه یا نمیشه. دیگران چطور؟
ما اینجا چون برنامه‌مون اسمش راهکار عملیاتی به شما میگیم چی کار کنید، غیبت نکنید، بشین تو روی طرف مثل این دو نفر
آره
راجبش حرف بزنید.
بعدش هم نگفتیم
آره
درواسی داره، امید علکی میده آدم به خاک سیاه میشینه، کار بعدی نمیکنه.
متشکرم که همراه ما هستید. میخوام براتون پیامک بخونم، ضمن اینکه یادآوری میکنم سامانه 3881 رو فراموش نکنید. نوشتن که من هر وقت به کسی میگم امیدوارم که فلان، میگه امید علکی نده. مثلا همین چند روز پیش یکی از دوستام سرما خورده بود، گفتم امیدوارم زودتر خوب شی، گفت امید علکی نده. سعید طالبی اینو گفته. آقای خلیل بهرامی هم نوشتن که تو زندگی امید اگه نگیم مهمترین چیزه، یکی از مهمترین چیزاست. نمیدونم چرا بعضی اینو درست درک نمیکنن. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، داریم به انتهای برنامه میرسیم. موضوع این برنامه امید بود، با شما از امید و امیدواری صحبت کردیم. بعضی کارا هم بعضیا میکنن که این حالا استفاده میشه دیگه، باید بگیم یکی از شونه کلمه امیده، میگه امیدوارم به خاک سیاه بشینی. این امید نیست، این نفرینه.
آره
ولی استفاده میکنن.
بعدش هم 2000 امید دادن به اطرافیان جای دوری نمیره.
چرا 2000؟
حالا طرف اومده داره با تو درد دل میکنه، هی حالشو میگیری. نه این که نمیشه، نه اصلا اشتباه کردی. اونجا ملک بیچاره شدی، دیگه صاحب اول آخرش خودتی. حالا بگو ایشالله که حالا کارشو که کرده کاری نداریم، بگو ایشالله خوبه واسه
نفس حالا. گرم داشته باشه.
آره. دمتون گرم باشه.
شما حرفی ندارین؟
چرا یه حرفی دارم. عمری دگر بباید بعد از وفات ما را کین عمر تی نمودی من در امیدواری. خدا نگه دار.
خدا حافظ.
راهکار تمام شد.
فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافعش که کار مال خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا، من هستی دخت توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با این سوال که موضوع هفتگی ماست که چطور باید سرمایه گذار برای کسب و کارمون جذب کنیم.
بی‌واسطه
امروز این سوال برای ما مهمه که اصلا برای کسب و کار سرمایه گذاران واقعی و مؤثر چه کسایی میتونن باشن و اصلا چطور میتونیم این سرمایه گذاران رو شناسایی و انتخاب بکنیم. توجه به این مقوله چه اهمیتی داره؟ یه سری از سوالات هست که توی ذهن ما همیشه شکل میگیره وقتی میخوایم یک کسب و کار جدید رو راه بندازیم و با یک سرمایه گذار در ارتباط باشیم. اگه بخواین یک کسب و کار را بندازید، برای سرمایه گذاری سراغ چه کسانی میرید؟ چه خصوصیاتی باید داشته باشن این افراد تا شما انتخابشون بکنید؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوالها رو با چند جوان دانشجو هم در میون گذاشتن که به اتفاق شما پاسخ رو میشنویم.
من تجربه دارم، ولی خب نکته اینجاست که ممکنه که اون شخص مناسب نبوده باشه، ولی پیش شخصی رفتم که تو این زمینه کار کرده، اما مثلا فقط دنبال همون محصولاتی بوده که همین الان داره تو ایران تولید میشه. یعنی میگه این جواب داده، من دیگه واسه چی برم دنبال یه چیز دیگه ای؟ مهمتر از همه اینه که بتونه دانش روز داشته باشه در رابطه با، حالا اگه خودش که نمیتونه همه دانش رو داشته، مشاورین فعال داشته باشه در این زمینه ها، و اینکه خب قاعدتا باید ریسک پذیر هم باشه. اصلا بدون ریسک اصلا شما نمیتونی وارد تولید بشی. شما هر چیزی بخوای تولید کنی نیاز داری که ریسک پذیر باشه.
منم موافقم اینکه دانشش به روز باشه خود به خود اون ریسک پذیری رو به همراه داره.
باید حتما به این قضیه فکر کنی که شما در یک چارچوبی، در یک مرزهای جغرافیایی یا سیاسی قرار گرفتی که خب نیاز به اشتغال و امید به سازندگی باید داشته باشی. یعنی شما تا وقتی که به این فکر کنی که منفعت من کجاست، قاعدتا نمیای ریسک کنی. موقعی شما ممکنه ریسک پذیرید بره بالاتر که به منفعت من فکر نکنی و به منفعت ما فکر کنی.
صحبت من همینه که یه سرمایه‌گذار بیشتر باید توجهش به این باشه که وقتی یه کار را میندازه چند تا جوان کنارش یه نون نوایی میرسن، یعنی یه خود به خود یه امیدی را در جامعه زنده میکنه. این خودش خیلی خوبه.
خب حالا شما دیگه چقدر با نظر این جوان‌ها موافقید؟ این برنامه فرصتیه تا ما بتونیم نظرها و نقدهای شما رو هم بشنویم و با هم فکری به نتیجه کاربردی برسیم. پس نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که در همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بگذارید. دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
خب حالا دیگه میرسیم به اون پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی که همراه میشیم با آقای فرهنگ یزدانپناه. آقای یزدانپناه سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان خوب برنامه فصل اول، ممنون از شما.
آقای یزدانپناه، ما الان میخوایم یک کسب و کار جدید رو راه بندازیم، خیلی از مراحل رو پیش رفتیم، برامون هم موفقیت آمیز بوده. حالا میخوایم بگردیم دنبال سرمایه‌گذار. یه سرمایه‌گذار واقعی و مؤثر چه کسی میتونه باشه؟ من نوعی چطور میتونم این سرمایه گذار رو بشناسم، شناسایی بکنم و بعد روش حساب بکنم؟
از ابتدایی ترین ها شروع کنیم، اینجوری بهتر.
بله.
ممکنه یک فرد وقتی که دنبال سرمایه برای کسب و کارش میگرده اولین قدم بره دنبال سراغ اطرافیان خودش. ببینید، ما حالا به عنوان ارائه کننده یه طرح کسب و کار باید یک کفش آهنی پامون باشه. خیلی بی‌تعارف دارم اینو میگم. این که یک طرح بخواد سرمایه گذارش رو جذب بکنه آدمو پیر میکنه دیگه. انقدری واقعا هی ایرادی میگیرن.
کل گفتنی ها رو توی همین جمله گفت.
نه واقعا دقیقا همینه. خیلی کار بله. سختیه. طبیعی هم هست. ببینید یک نفر
بیاد مهارت میخواد بگه.
دقیقاً یک نفر بیاد پیش من بگه خب مثلا انقدر میلیون تومان پول میدی من میخوام این کارو کنم. خب معلومه خب قبول نمیکنم. اما اول یه عالمه سوال تو ذهنم، اونم توی این شرایطی که کلا پول درآوردن خیلی زحمتش بیشتر
بله.
شده. بله و همون حفظ پول در حقیقت سخت‌تر
بله.
شده. پس این گفتم این نکته در جریانش باشن دوستان.
خیلی هم خوب بود. آره. بله.
خب ما اول میریم سراغ اطرافیانمون. ممکنه توی خانواده خودمون باشن، پدر، مادر، برادر، ممکنه یه حلقه بره دورتر، بره سراغ دایی، عمو، نمیدونم یا اقوام، بله. بستگان و اینها. خب این ابتدایی ترینش هست. یک سالهایی بود که بانک‌ها خیلی وام میدادن روی طرح‌های کسب و کار یا طرح‌های توجیهی. خب الان متأسفانه ما یک همچین شرایطی رو نداریم. البته خب اینم بگم که برای بانک جذابیتی نداره روی طرح کسب و کار کوچیک بیاد سرمایه‌گذاری بکنه. برای همین اصولا دنبال کارهای بزرگترن.
بله.
و از اون طرف هم خب ما اعتبار کافی نداریم برای اینکه بخوایم از یک بانک وام بگیریم. ولی خب به هر حال بانک هم میتونه یا این مؤسسات مالی هم میتونن به نوعی یکی از سرمایه گذاران ما محسوب بشن. البته اینطوری نیست که من بخوام بگم لزوماً سراغ بانک نرید. نه، بنا به اینکه اون طرح کسب و کار چیه و ممکنه در راستای اهداف بانک باشه اون کسب و کار. آره ممکنه بانک بیاد سرمایه گذاری بکنه، اون بالاخره برای خودش خوبه، اون طرحی که قراره عملیاتی بکنه. یک موقع هست ما این هولدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری رو داریم، یعنی اصلا کارشون اینه که میرن طرحهای مختلف رو نگاه میکنن، بررسی میکنن، طرحها میره سمت اونها، ارزیابی میکنن و نهایتا میان توی اون طرح سرمایه گذاری میکنن. یک موقع هم هست ما یک تعریفی داریم به نام سرمایه گذاران خطرپذیر یا VC بهشون میگن اصطلاحا. اینا میشه گفت که نزدیکترین سرمایه گذار به این کسب و کارهای کوچیکی هن که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم،
یعنی ریسک رو میپذیرن.
ببینید درسته که اسمشون ریسک پذیره، یعنی سرمایه گذار ریسک پذیره، ولی خب نه اونجوری که بگیم 100% ریسک رو میپذیرن. یک سری مراحل داره این سرمایه گذاران ریسک پذیر برای اینکه آدم بره سمتشون، اینکه چطور طرح آدم ارائه بده، تا کجای کار باید رفته باشه که یک سرمایه گذار ریسک پذیر یا یک VC اصطلاحاً بیاد روی اون کار سرمایه گذاری اولیه بکنه. تعریفی مثل فرشته های نجات رو داریم توی بحث سرمایه گذاری برای کسب و کار. اینها انواع حالا سرمایه گذارهایی هستن که ما میتونیم در نظر بگیریم. البته خب تعدادشون زیاده، مسلماً هر کسی که پول داشته باشه و سرمایه داشته باشه میتونه کمک کنه، میتونه سرمایه گذاری کنه، ولی خب حالا اینها تعدادی بود که حالا جهت راهنمایی عرض کردم که میگم حالا چطور میشه اینها رو پیدا کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. در بخش دوم با ما همراه باشید، باز هم با آقای یزدان‌پناه همراه میشید.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
خب آقای یزدان‌پناه، شما به یه سری از جزئیات اشاره کردید که حالا چطور میشه میتونیم مثلا این سرمایه گذار رو شناسایی کنیم و انتخاب بکنیم، یه راهکارهای کاربردی هم میفرمایید در
بله
زمینه؟
بله حتما. من سه تا راه رو که واقعا کاربردیه، کاملا کاربردیه، خب، برای اینکه بتونیم این سرمایه گذار رو پیدا کنیم به شما معرفی خوب میکنم. یکیش که کاملا عمومیه، همون جستجو در اینترنت. شما اگه سرچ کنید سرمایه گذار خطرپذیر، یک لیست بلند بالایی رو برای شما میاره از شرکت‌هایی که حاضرند در طرح‌های کسب و کار سرمایه گذاری کنند. شرایطشون رو هم توی حالا وبسایت‌هاشون نوشته که من در این صورت میام سرمایه گذاری میکنم، کاملا مشخص شفاف، شما میتونید به اونها مراجعه بکنید. خب پس یکی از راه‌هاش جستجو در اینترنت، یکی از راه‌هاش توی نمایشگاه‌هایی که برگزار میشه. یعنی ما خیلی از نمایشگاه داریم توی حوزه مثلا بیمه، توی حوزه هزار تا نمایشگاه تو سال برگزار میشه، حالا هزار تا که نه ولی صدها نمایشگاه داره برگزار میشه، و توی این نمایشگاه ها احتمالاً شما بتونید یا به عنوان ارائه دهنده یک نوآوری شرکت کنید، یا اینکه بتونید یک سرمایه گذار رو پیدا بکنید. یکی دیگه از راهاش، ببینید یک کارخانه هایی وجود داره، البته کارخانه نه معنی کارخانه تولیدی، بهش میگن کارخانه نوآوری. این فکر میکنم الان توی تهران باید 3-4 تا 5 تا ازش باشه. البته خب اینها کسب درآمد میکنن از این راه، من نمیخوام الان اسمشون رو بیارم به همین دلیل، ولی خب کار اینها چیه؟ اینها یک فضایی رو در اختیار افرادی که توانایی مثلا اجاره یک دفتر رو ندارن.
تو چه زمینه‌های بیشتره؟
اصلاً مهم نیست. اصلاً مهم نیست. یک نفر احساس میکنه که یک نوآوری داره، یک ایده داره، یک طرح کسب و کار داره. میخواد که این رو در حد مقدماتی عملیاتی بکنه، ولی نمیتونه براش هزینه بکنه. میره توی این کارخانه های نوآوری ثبت نام میکنه، یک هزینه رو حالا ازشون میگیرن، یک فضای اشتراکی رو در اختیارشون میذارن، اینترنت اونجا داره، برق داره، میز هست، اینها میشینه اونجا استفاده میکنه. و این کارخانه های نوآوری یکی دیگه از کارهایی که میکنن اینه که سرمایه گذاران رو میارن توی اون محوطه و در حقیقت دستاوردهای اون اعضا رو میبینه. یعنی این که میاد نگاه میکنه ببینه خب چه کسی چه طرحی ارائه داده، یکیشون رو انتخاب میکنه. و البته اینو بگم، این انتخاب به این معنی نیست که حتما شما برای سرمایه گذاری انتخاب شدید، نه، اون فرد میاد 10 تا کار رو انتخاب میکنه، 8 تاشو ارزیابی میکنه، میبینه خوب نیست، 2 تاش نهایتاً به ممکنه به یه جایی برسه و تهش یه دونش انتخاب شه که شاید اون اتفاق هم حتی نیفته. ولی به هر حال این فرصتیه که هست. این سه تا میشه گفت که از
کاربردی
ترین روشایی که میتونن سرمایه‌گذار رو پیدا کنن.
اینترنت و بعد نمایشگاه‌ها
و یکم کارخانه‌های نوآوری.
این کارخانه‌های نوآوری رو چطور میشه رفت سراغش؟ این رو همین کوچولو اشاره می‌فرمایید که مثلا چطور میشه؟
کار خاصی نداره، شما توی اینترنت جستجو کنید کارخانه نوآوری، لیست کارخانه‌های نوآوری رو میاره، یکیشون غرب تهرانه، یکیشون شرق تهرانه، اون دوتایی که حالا بزرگتر هم میشناسم
توی استان‌ها و شهرستان‌ها هم میشه
پیدا کرد. من این رو نمیدونم توی استان، توی همه استان‌ها هست یا نه،
بزرگتر.
ولی توی استان بزرگتر میدونم وجود دارن یک همچین. اگر این کارخانه نوآوری نباشه، به هر حال اینترنت هست،
اگر اون نباشه اون نمایشگاه هست، بله، میتونن با ما هم در میون بگذارن. خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. من همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. آقای یزدان پناه، بازم فردا در خدمتتون خواهیم بود. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصلی شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
اینجا نوبت شما هست که از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با فصل اول تماس بگیرید و از مشکلات خودتون بگید. حتی اگر تجربه کردید مواردی رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامک ما 30881 است و همچنین دیوار مخاطبین هم در سایت رادیو جوان در اختیار شما هست تا بتونید داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه‌تون رو برای ما ارسال کنید. ما هم این قسمت از برنامه فصل اول رو بدون ذکر نام حتما از متن شما استفاده می‌کنیم و اون رو رو میکنیم و به گوش همه هم میرسونیم. اگر موافق باشید با هم متن یکی از اتفاقای ارسالی رو میشنویم، اما قبل از شنیدن من از خدمتون مرخص میشم تا یه فصل اول دیگه. خداوند یار و نگهدار همه شما. روزتون خوش.
رایانه خونده بودم و عشق رایانه بودم. با کمک یکی از دوستام یه مغازه لوازم سخت افزاری و نرم افزاری زدیم، اونم با پول شاگردیم دم مغازه آقام و چند نفر دیگه. راستش خیلی به آقام و کمکش دل نبسته بودم، یعنی اولش دل بسته بودم و بعد فهمیدم که فایده نداره. اول که فکرمو به آقام گفتم چیزی نگفت، فقط زد زیر خنده. کم کم که دید جدیم، شروع کرد به لج کردن، یعنی به من اعتماد نداشت، نه فقط به دوستم. به قول خودش میترسید پولایی که تو این سالها با سختی جمع کرده بود حروم کنیم. اثر لج و لجبازی با هر جون کندنی که بود مغازه رو راه انداختیم، کارتون خالی چیدیم تو قفسه ها و امیدمون به فروش اون چند تا تیک جنس بود که نسیه خریده بودیم و پولی که دستمون میومد و خریدایی که میتونستیم بعدش باهاش انجام بدیم. اما کارمون نگرفت و تازه بدهی هم بالا آوردیم. آقام هم که هیچ جوره کمکم نکرد، به کسی هم روم نشد که رو بندازم. همه حرفم اینه که تو این دنیا بدون سرمایه و سرمایه‌گذار نمیشه قدم از قدم برداشت. حرفم با اونایی که دستشون به دهنشون میرسه ها، یعنی میتونن کمک کنن ولی نمیکنن. وجدانن هوای این جوانایی که فکر و طرح دارن و با انگیزن داشته باشین، فوقش اینه که انگیزه و طرحش به نتیجه نمیرسه. شما فقط پول از دست دادی ولی یک آینده رو پیش نفر دیگه سوزوندین. نذارید امیدها و اشتیاقهاشون تلف بشه، نذارید بشن یکی مثل من که بهترین سالهای زندگیش رو با نشدن و نداشتن و تلف شدن آرزوهاش گذروند.
سخونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل و کالم و خوب و مغفی. سخونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی.
خوبه بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
شهروندان تهران، توجه، یک خبر دلپذیر، عرضه رب تازه و خوش رنگ و طعم دلپذیر با قیمتی استثنایی در تمام شعبه های شهروند. 23 تا 25 مهر ماه قرار دلپذیر ما در فروشگاه های شهروند. رب دلپذیر را با قیمت استثنایی از شهروند بخرید. دلپذیر، اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت